عرض کردن شاخ و برگ های اضافی، در واقع اون رو از ریشه کندن.
بله، حمایت کردن، بالاخره کتاب ها چاپ بشه، محافل و مجالس بالاخره تقویت بشه. ما کارهایی که برای تصوف خارج از کشور میکنیم، یک دوامش برای خودمون بکنیم. الان تو خارج از کشور یکی از اون عناصر مقابله با وهابیت، با داعش، با سلفیگری در بدین چیز همین مسئله تصوفه.
بله.
و توی سیاست ها و نقشه های راهبردی مسئولین کشور ما هست که
جایی که تصوف برای ارتباط با
برای گسترش بوده. انقلاب اسلامی. بله. برای مقابله با وهابیت، برای گسترش مکتب تشیع و وهابیت اهل بیت تصوف ارتباط میگیریم، مشایخ اینها رو دعوت میکنیم، هزینه میکنیم کتابهاشون چاپ بشه، خانقاه میسازیم. چرا یک دهمش برای خودمون توی کشور خودمون نمیکنیم؟ چرا توی تداول و سیاستهای راهبردی ما چنین چیزهایی خوب دیده نشده و اعمال نمیشه؟ اینو عرض میکردم، این تصوف یک عنصر بسیار مهم و اثرگذار هست و بوده به لحاظ تاریخی برای گسترش اسلام و تعالیم اسلامی از یک سو، برای گسترش محبت و ولایت اهل بیت در جامعه اسلامی. اهل بیت به تصریح متون دینی ما اون عنصری است که وحدت بخش بین همه فرق اسلامی.
بله.
اگر ما بر سر ولایت و محبت اهل بیت تاکید بکنیم و جمع بشیم همگی، همه فرقهای اسلامی، اون عنصر سازنده و وحدت بخش این تصوف ولایت اهل بیته. الان شما شیخ الاحسن آقای احمد طیب از مشایخ طریقت صوفی است، خلوتی یا جلوتی خاطرم نیست، از مشایخ ظاهر است، شاذلیه، حالا خلوتی هم تو ذهنم است، خلاص از مشایخ صوفی است، اثرگذاریش در جامعه اسلامی جهان کم نیست.
بله.
چند میلیون نفر اهل سنت داریم،
فتوای شیخ،
چند صد میلیون ما اهل سنت داریم،
دنیا به هم ریخته.
بله، الان حدود بله بیش از نیمی از مسلمانان اهل سنت جهان صوفی هن.
بله.
باید با حقیقت مواجهه پیدا کنیم، حقیقت جهان اسلامه.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر کربلایی. جناب آقای دکتر راشدی نیا، از اتالی به کشورهای مختلف سفر کردید و مواجهه داشتید از نزدیک با این افرادی که به حال تحت عنوان صوفی و به خصوص حالا مرشد در این عرصه فعالیت می‌کردند. حالا هم می‌خوایم از تجربیات شما استفاده کنیم، تجربیات عینی که به هر حال داشتید و قاعدتاً با افراد مختلف سر کار داشتید، چه مدعیان این عرصه، چه کسانی که در واقع به طور حقیقی پیر و مرشد این راه هستند، و همین که حالا این نکته‌ای که جناب آقای دکتر کربلایی اشاره کردن رو در ورای بحثتون بهش بیشتر بپردازین، که واقعا خلأ یک سری جریانات که مثل حالا همون بحث فتوت و مروت و اینها، بحث زیر پا گذاشتن منیت ها که واقعا الان خلأش در جامعه کنونی ما به شدت به چشم میخوره و کمتر بهش پرداخته میشه تحت همین عنوان، با همین نگاه عرفانی و معنوی که حالا در ادبیات قدیم ما، در حتی کتاب های از ابتدایی تا دبیرستان ما زیاد بهش پرداخته میشد و الان نمیدونم چرا اینها داره حذف شده، اصلا وجود نداره در عرصه ادبیات آموزش و پرورش ما، که حالا مثلا تعبیر اون آتش در نیستان یکی از اینها بود که واقعا چقدر تأثیرگذار بود برای اینکه یک جوان حس کنه، هم حس معنوی زیبا پیدا کنه، هم حس کنه که با این کنار گذاشتن منیت‌ها چقدر میتونه به این فضا ورود پیدا کنه. یک شب آتش در نیستانی فتاد سوخت، چون عشقی که بر جانی فتاد، گفت آتش نی به آتش گفت که این آشوب چیست، مر تو را زین سوختن مطلوب چیست، گفت آتش بی سبب نفروختم، دعوی مستانه ات را سوختم، زان که می گفتی نیم با صد نمود، همچنان در بند خود بودی که بود. خب اینها در بند خود بودن و هوای نفس و منیت و اینها در احادیث ما هم زیاد هست، ولی به نظرم بخشی از این معنویت ها مغفول مونده، بخشی که به شدت جامعه امروزین ما نیاز داره به این بحث، حتی در عرصه های اجتماعی و سیاسی میتونه باش مواجه بشه، ببینه کیا در واقع شهوت پرستان قدرتند و به دنبال منیت هاشون هستن که اونها رو انتخاب نکنن، یا چه کسانی هستن که این منیت ها رو زیر پا گذاشتن بتونن اونها رو به سمتشون برن برای واگذاری مسئولیت ها و غیره. میخوام میگم این عرصه خیلی وسیعی هست، حالا در برای صحبتاتون به این نکته هم بپردازید.
عرض کنم خدمت شریفتون که ببینید، معنویت گرایی امر فطری انسانه. اگر ما همه امورمون هم بر وفق مراد باشه، معنویت نداشته باشیم، بل معال خود ماها احساس میکنیم که یه چیزی کم داریم، و افراد متعددی در کل دنیا با نگرش های مختلف، با آیین ها و مذاهب و ادیان مختلف به این رسیدن که ما چیزی به نام معرفت گرایی در ته دلمون هست. شاید ندونیم چی میخواییم، شاید ندونیم دقیقا اون خواسته معنویمون چیه، اما این یه امر فطریه، یه امر ذاتی انسانه. این یک مسئله. یک مسئله اینه که ما بالاخره نقد تصوف و عرفان و عرفانهای نوظهور و امثال اینا بکنیم و به وفور در مورد عرفانهای کاذب صحبت کنیم، تا زمانی که نیاییم و در مقابل این عرفانهای کاذب عرفان سادگی را ترسیم کنیم قطعا موفق نخواهیم شد.
مثل مریضی که تا یک نسخه داروی خوب بشنوی سراغ داروهای کاذب میره.
الزاماً این که صرفاً شعار بدیم عرفانهای کاذب، بعد با این شعار بیاییم تمام اصول عرض کنم که هزار سالی که برای اون معنویت گرایی درست انسان ترسیم شده همه اینا رو زیرا بشه بزنیم، بعد بیاییم بگیم اینها عرفانهای کاذب، اشکال نداره. ما روی عنوان عرفان یا تصوف یا هر عنوان دیگری که شما بیارید تعصبی وجود نداره.
بله.
ببینید، یک راه و رسم معنوی بودن، راه رسمی که مصداق اعظم شما اهل بیت میدونیم، مصداق اعظم شما امیرالمومنین میدونیم که روز تا شب کار میکرد، جهاد میکرد، خدمت میکرد و شب تا سحر با خدای خود مناجات میکرد. اگر ما چنین راه رسمی را تونستیم ایجاد کنیم که چنین آدمی در بیاد که بتونه با خدای خودش مناجات کنه، با خدای خود تکلم کنه و لذت ببره، وسط این تکلم و عرض کنم که مناجات حالت عرض کنم که غش بهش دست بده، بله. از حال بره، پاشه دوباره شروع کنه مناجات کردن، که نمونه ای از این، حالا ما همه اینهایی که همه کلمات امیرالمومنین در این مناجات هاش که دست ما نرسیده، بله. ما یه دعای کمیل داریم، ما یه مناجات شعبانیه داریم. اگر کسی بیاد چون این ادعایی بکنه، با خدای خودش بشینه اینطوری صحبت کنه، الهی حبلی کمال الانقطاع الک حتی حبلی کمال الانقطاع الک حتی تخرج حجب النور
ابصار القلوب
حجب ابصار
القلوب حجب النور فتصل
الى معدن العظمه فتصير ارواح ما معلقه بعز قدسک.
بله.
بیاد بگه این بر من این که برم جهنم سخت نیست، اما اینکه اسم تو رو بر زبان نیارم، یاد تو رو بر ذهن خود نیارم،
این صبر تو علی هر ناله و کیف اسر علی فراقه،
این بشه وردش، اینا بشه مناجاتش، که راحتی و نمیدونم اون عرض کنم که خواب و خوراکش ازش بگیرم و روز تا شب اون بشه عملش، که صبح تا شب کار کنه برای خلقان خدا، برای مردمان. و اگر شما نسخه ای را دارید، این نسخه از فکر در میاد، واقعا فکر چیز بزرگیه. اگر از کلام در میاد، چون این آدم هایی یعنی انسانی کلام بخونه و برسه به این مرتبه، این علم، علم بی نظیریست، اکسیره.
بله.
اگر این علم اسمشو گذاشتی تصوف، و این تصوف اکسیره، فرقی نمی کنه. عرض کنم ممکنه که کسی بیاد بگه من صوفیم و تصوفم و آخرشم ازش الواتی در بیاد، ما با اون کاری نداریم. تصوف یعنی همون که فرمودید، یعنی تفسیر معنای لا اله الا الله، تصوف واقعی، اون چیزی که بزرگان تصوف، اونهایی که به طریق مستقیم بودن گفتن لا اله، یعنی نفی انانیت، یعنی خود را ندیدن، هیچ خود را نبیند انسان، الا اللهش، یعنی خدا را در همه حال دیدن. اگر کسی به اینجا برسه، فعلا مقدمه اینه که معرفت نفسم باید داشته باشه، و اگر معرفت نفس داشته باشه، این مقدمه معرفت حقم خواهد بود. اگر معرفت حق داشته باشه، حق را در همه حال حاضر و شاهد و ناظر خواهد دید. خب این میشه یه، اگر در جامعه، بله، این که ما همه نباید الزاماً نمیتونن تو این طریق بیان، این بله امر مسلمی است، به اون مراتب عالیش نمیتونن برسن، اما بخش زیادی از آداب این مقوله که اسمشو بذارید عرفان یا تصوف یا امر معنوی صادق در مقابل اون عرفانهای کاذبی که شما مطرح میکنید، این امری است دارای مراتب متعدده. یک مرتبه شو بله همه باید داشته باشن، اصلا ضرورت دین ماست. مروت، خود برتر نبینی ضرورت دین ماست. بله یه دید واقعا در اوج و عرش اعلای این مسئله هستن، یک ادعی نه در حضیض این مراتب هستن. این که خدا را در همه حال ببینیم، خب اینا سخنانیست که ما یک دوره بالاترین رهبر سیاسی این مملکت هم با اینها جامعه را سوق میداد به این معنویت. عالم محضر خداست. شهید نظر میکند به وجه الله. اینها همون حرفاییست که از دل اینها در میاد. ما میتوانیم بگیم فکر ما را داخل شریعت اسلام آورده، اما این شریعت اسلام تا روزی که اون باطنش کنارش نباشه، من در نماز خوندن اون معنویتی که قرار است با نماز خوندن حاصل کنم نکنم، این نماز خوندن صرفاً رفع تکلیفه.
بله.
صرفاً برای اینه که من یک تکلیفی انجام بدم، من به عمل به اون تکلیف مسلمانی عمل کرده باشم. اما روزی میرسد که اگر کسی به این باطن این عمل هم دست بیابد، اگر کسی بخواد این عمل را از این بگیره، اون میشه تکلیف. یعنی تکلیف از مشقت اومده. نظم الدین کبری میگه بله عارف یک جایی میرسه که از او تکلیف سلب میشه. میگه ولی سلب تکلیف یعنی چی؟
کلفت از او
سلب. کلفت، مشقت از او سلب میشه. عکس این میشه کلفت. دیگه اونو بخوان عقابش کنن نمیذارن که نماز بخونه. اون دیگه مشتاق نماز خوندنه. چهار رکعت نه، صد رکعت.
به تعبیر قرآن به مقام خاشعین رسیده. ان حال کبیرتون الا علی الخاشعین. دیگه لکبیرتون نیست بر او این
ما
نماز.
ما در هر جامعه‌ای که جامعه مصر باشه، جامعه ترکیه باشه، جامعه عرض کنم که مغرب باشه، ما هر جایی، من به صورت مختصر این عرض میکنم، حالا شاید یه بحث مفصلی بخواد، هر جامعه‌ای که آداب و رفتار صوفیانه در آن سرایان داشته، احساس یک آدمی که وارد اون جامعه میشه احساس راحتی داری، یک احساس همون جامعه اسلامی که در صدر اسلام بوده اونو کاملا برات تداعی میشه. انسان ها به هم دیگه احترام قائلن، انسان ها سوء ظنی نسبت به هم دیگه ندارن، خودشونو برتر از طرف مقابل نمیدونن. حالا به هر علت، حالا برتر دونستن یه وقت منشأ مال داره،
بله،
یه وقت منشأ جمال داره، یه وقت هم منشأ مذهبی داره.
بله.
من چون صاحب این مذهب هستم، صاحب این عمل هستم، فرقی نمیکنه، داخل مذهبم. یه وقتی هم منشأ عملی داره، چون من چهار رکعت نماز اضافه از آقا خوندم، پس من برترم، پس من اولام از اینو. اینها اون چیزی است که جامعه‌ای که در اون تصوف سرایان داشته اینها رو از بین برده.
و در مقابل کشوری که مثلا عربستان، آدم وارد میشه این کشور، بله، من رفتم،
بله،
وارد این کشور میشی که فقط احکام خوش که
ظاهری
در اونها حاکم هست، احساس خفقان میکنه.
خفقان، یعنی شما ممکنه که تو عربستان بعیده، مثلا توی مدینه یک ماه بمونید ولی احساس تنگی اصلا چیز نکنید، چون همه اونایی که اونجا وایسادن شما را کافر میدونن، شما را خودشو به خاطر چهار تا عملی که انجام میده برتر از شما بدونه. و برید یک جامعه‌ای که در اونجا تصوف حاکمه، دقیقا عکس اینو ببینید. این که تصوف در جهان اهل سنت خوبه یا در خارج از ایران خوبه یا بده، واقعا آدم این واهمه رو داره که اگر ما از این امور معنوی دور بیفتیم، چرا تو خارج بهتره؟ ما میگیم اینو توسعه بده، چون این میتونه جلوی اون قشریگری سلفی را
بگیره.
نکنه جامعه ما با مخالفت با این امور یک روزی خودمون به این قشریگری سلفی از نوع دیگرش مبتلا بشیم. او مدعاش چیه؟ مدعای اون شخص اینه که من به سنت نبوی عمل میکنم. اگر از سنت نبوی داعش در میاد، قطعا از سنت ولوی و نمیدونم اهل بیت هم میشه شبه این در بیاد. اون چیزی که میتونه جلوی اینها را قشریگری را بگیره و ما را با یک چیزی فراتر از این امور ظاهری آشنا کنه، اون همین اموره. همین اموری که ما در تعریف اصطلاحی، حالا شما یک حقیقت بگیرید به نام تصوف یا صوفیان، یک مسلمان، یکی هم یک اسلام، یکی هم مسلمانان. بله، اسلام عیناً تطابق ندارد با مسلمانان. الان ما یه داعشی داریم که مدعاش اینه که من در حد اعلای اسلامم، تصوفم چون این چیزی داره. بله، امروز ما صوفیانی را داریم که ادعاش تضاد با اون چیزی که داره، با اون چیزی که مدعاش هست تضاد داره، عملش، رفتارش، گفتارش و اینو. لذا ما باید این امر معنوی را در کنار آموزه‌هایی که به عنوان ظاهر شریعت هست ترویج و توسعه بدیم.
انشاءالله. تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر راشدی نیا. عزیزان شنونده، در خدمت شما هستیم از رادیو گفتگو با برنامه شعبده‌شون. بخشی رو میشنویم و در ادامه باز هم خدمتتون خواهیم بود. بسیار خوب، خدمت شما هستیم جناب آقای دکتر کربلایی. در این دقایق پایانی برنامه نکات پایانی رو از شما بشنویم با یک جنبندی.
خدمتتون هستم، چند تا نکته عرض کنم بعد یک جنبندی خواهم کرد. نگاه بکنید، فقه هیچگاه ضامن اخلاقی اجرای احکام اسلام نمیتونه باشه. این فقهی که شامل فروعات احکام بشه هیچگاه تضمین نمیتونیم ما بدیم کسی که اینو عمل بکنه، فقط در حد همین ظاهر که خلاف اینا رعایت نکنه. اخلاق و عرفانه که ضامن اجراییه.
بله،
این معنویته که ضامن، یعنی ما باید دین رو از این سطح ظاهری ببریم به درون قلب، از این قشر و پوسته ببریم به روح و جان انسان،
و ضمانتش رو هم از اون بخش حقوقی و قضایی ببریم به درون انسان. بله، که بسیار کارسازتر از اون ضمانت حقوقی و قضایی است.
قواعد قانون راهنمای رانندگی، تو یه ساعتی که مثلا چراغ قرمز عبور ممنوع و جریمه داره، ساعت 2:30 شب شما نگاه کنید چه میزان افراد این چراغ اگه ماشین نباشه عبور میکنن.
بله،
چون جریمه در کار نیست و اون لوازم و
ضمانت درونی هم وجود نداره.
فقه هم همینطوره. تصوف و عرفان نسبتش با فقه اینه، یعنی ما شناختمون از اسلام اگر فقط بشه همین ظاهر و همین قشر و پوسته و محدود کنیم شریعت اسلام رو به احکام ظاهر، نتیجه همین داعش و سلفی ها و خود مایی که شیعه هستیم اما مسئله معنوی در شیعه اصیل و ناب تومون نیست، نتیجه اینه.
و در بین شیعه هم در طول تاریخ در کشور خودمون بسیاری از این کشت و کشتارها سر همین قشریگری و
بله. سرگیری شده. جریان تصوف و عرفان اسلام یکی از اون عوامل مهمی است که موجب تبدیل معنویت اصیل اسلامی به یک حرکت مردمی شده. شما تاریخ تصوف رو نگاه بکنید، بزرگان و مشایخ صوفیه، ابو حفص حداد نیشابوری، ابو نصر سراج طوسی، یعنی در حرفه‌ها و شغل‌های مختلف بودن، توی نمیدونم میدان میوه میفروخته اما در این حال صاحب کمالات معنوی است.
خیاط
حداد، آهنگر، سراج، چیتساز، اما صاحب کمالات معنوی اصیل اسلامی است، نه که ادعا. شما نگاه کنید مثلا توی این تسکیلات الاولیا نفاقت و رسیناز، الان اسم اون عارف در خاطرم نیست، میگن که فلان شخص رو دیدیم که مثلا توی میدانی که حالا میدان بارفروش ها بوده، مغازه‌ای که دکه‌ای که حجره‌ای که بوده، دیدیم همش مثلا 50 تا این آقا، همش دیدیم این شخص این شیخ صوفیه، و این طرف دیدیم نه یه نفره که اینجاست. این مرتبه ابدال بودن دقت میکنید، یه کسی که حجره و مغازه این بیه فروشی داره تو قرن 4 و 5 این مرتبه از کمال معنوی رو داره، اما الان ما نگاه میکنیم
یا کفاش ارتباط با امام زمان داره، قفل سازه مثلا.
بله، حالا الان ما نگاه میکنیم کسی عالم دینیه اما اون معنویت نیست. ما کنار یک مؤمن مینشینیم، حالا عالم هم که باشه، نگاه کردن به چهره عالم ثواب داره، ما تو روایات داریم، چرا؟ چون قرار انسان رو یاد خدا بیاندازه. کلام عالم دینی، سخنش، رفتارش، سکوتش، همنشینی با او باید سرشار از معنویت، سکینه، وقار و طمأنینه ای که نتیجه ایمان باشه. اینو کدوم جریان اسلامی متکفلش بوده؟ تصوف و عرفان اسلامی. لذا یک حرکت مردمی ما تو قرن 3 4 می‌بینیم که نتیجه این بوده که طلایق صوفی و جریان‌های معنوی اومدن این آموزه‌ها رو خب عمومی کردن، محافل و مجالسی که بوده، لذا اسلام رو گسترش دادن، محبت اهل بیت رو گسترش دادن. باز این نکته مهمی که تو بحث اهمیت معنوی تصوف و عرفان اصیل اسلامی وجود داره این هست. خیلی تا میشتم فلانی نمیدونم اهل تصوف صوفیه، میگه اینکه آدم دنیا گریز، منزوی، گوشه‌گیر، یه گوشه تو کار خود به کسی نیست. اینطور نبوده. ما مشایخی داشتیم که مصلح اجتماعی بودن، جریانگذار و تأثیرگذار بودن به لحاظ جریانهای اجتماعی، خدمات سیاسی و اجتماعی فراوانی داشتن. شما تاریخ تصوف رو نگاه بکنید، حالا خود صفویه،
بله،
یک جریان صفوی، یک جریان صوفیانه نبوده، شیخ صفی الدین اردبیلی میرسیدن، اما بله، یک نهضت صوفیانه است که حاکمیت رسمی شده، تشیع توسط اینهاست، یعنی شیعه اثناعشری که ما الان سر سفرش نشستیم و رسمیت داره به برکت حکومت صفوی، در عینی که فراز و نشیب داشته، کاری ندارم به فراز و فرود کاری که حکومت صفوی بوده. ما توی حساب نهضت سادات مرعشی داریم، نوربخشیه داریم، مشعشعیان داریم، سربداران داریم، اینا نهضت‌های صوفیانه است که ظهور و بروز اجتماعی پیدا کرده. یعنی هیچگاه توی مکتب اصیل تصوف انزوا، اینکه از حال همسایه خبردار نبودن، در صحنه اجتماعی حضور نداشته، این اصلا نیست. اینکه حالا 5 نفر 4 نفر ممکنه کم و زیادی عده‌ای باشن اینطور و توصیه میکردن و میکنن، حرف دیگریه. اما که تو مکتب اهل بیت، در سیره اهل بیت و بعدن در مکتب تصوف به عنوان خود دنباله داران و امانتداران معنویت اسلامی، این خود به عنوان ارکان طریقت باشه، اینطور نبوده و نیست. تأکید میکنم مسئله تصوف موجب ترویج و گسترش روحیه اخوت و برادری اسلامی در بین مؤمنین و متدینین بوده.
بله،
یعنی مسئله اخوت که جزء ارکان و نکات اصلی تصوف است، ما جریان اخوت رو داریم، مسئله فتوت و جوانمردی که آدابی بر خودش پیدا میکنه، حتی کرسینامه دارن، در عینی که مسئله تصوف کرسینامه داره، مشایخی از صوفیه، همین شیخ علادل سمنانی، مشایخ طریقت کبروی است، تو جریان فتوت و جوانمردی هم برای خودش تعلیم گرفته، یا مشایخ و بزرگان دیگر. میخوام عرض بکنم تأکیدی که بر مسئله مساوات، اخوت و برادری و برابری و محبت به خلق می شده، موجب شد به لحاظ اجتماعی با یک جریان اجتماعی صوفیان تحت عنوان جوانمردی و فتوت داریم. اینا چیزایی است که مغفول مونده شده توی مکتب تصوف. تا میگه تصوف خیلی چیزایی میاد به ذهن که اصلا مطابقت با اون جریان اصلی و مصداقهای اصیل تصوف و مشایخ اصیل تصوف نداره. انشالله که خدای تعالی با این توفیق بهره‌مندی از معارف عنایت بکنه، در عینی که آسیب‌ها وجود داره، باید پیرایش بشه مکتب تصوف. در این حال کنارش خب ما اهمیت‌هایی، یعنی آموزه‌هایی داریم، نتایجی داریم که موجب اهمیت معنوی این جریان تصوف میشه، که نیاز داره که بالاخره هم خوب بشناسیم این آگاهی، این جهل، این عدم شناختن مسئله کنار بره، و بعد یک بالاخره تدابیر و سیاست‌هایی داشته باشیم که به لحاظ مدیریت راهبری جوری فضا رو آماده بکنیم که جوانان، قشر جامعه ما، همه مردم بالاخره درک بکنن حضور پیامبر اکرم رو، برکت محمدی و ولایت علوی رو در جان خودشون بچشن و بهره‌مند از این معارف اصیل اسلامی بشن.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب دکتر کربلایی، همچنین از شما جناب دکتر راشدینیا، و در همینجا با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه شعبده شما از رادیو گفتگو با ما همراه بودین سپاسگزاریم، و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، وقت شما به خیر بشه. شعبده شوم رو از رادیو گفتگو تقدیم حضور شما خوبان کردیم، امیدوارم مورد توجهتون هم واقع شده باشه.
هر جا برم تو با منی، واسم مثل جون و تنی، دلت که میگیره فقط حرف تو با من میزنی. هر جا برم کنارمی، فرقی نمی کنه کجا، فرقی نمی کنه چقدر فاصله باشه بین ما. چقدر دوست دارم خدا، من چقدر دوست دارم خدا. وقتی که میرقصم تو بار، وقتی که میخندم بابر، وقتی که میشم غرق در احساس بی تکرار مرگ، وقتی که بارون میشی و بی چتر میباری به من، میفهمم از آرامشت حس خوشی داری به من. چقدر دوست دارم خدا، من چقدر دوست دارم خدا. که میچینم تو رو مثل یه گندم یا یه سیب، هم جنس آدم میشم و پر میشم از حسی عجیب. هر جا که هستم با منی، هر جا که باشی عاشقم، خوشحالم از این که واسه این هم صدایی لایقم. هر جا برم کنارمی، فرقی نمی کنه کجا، فرقی نمی کنه چقدر فاصله باشه بین ما. من چقدر دوست دارم خدا، 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 دوست دارم خدا.
عصر پاییزیتون به خیر، رونقی و شادمانی باشه. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. از اینکه شما خوبان شنونده و شما فرشتگان ارجمند و گرامی، انتخاب اول و برترتون همچنان موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستش، بسیار ممنون و سپاسگزاریم. 30,000 10,35 رو به خاطر بسپارید دوستان عزیز. اگر خواستید با ما در ارتباط باشید، این راه ارتباطی ما با شماست، همراه با شماره تلفن ناماشنا و سررقمی روابطومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162. اما در دقایق و لحظات ناب از آنگاهی هستیم، فرصت هایی که منتهی میشن به